ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب شنبه 30 بهمن ماه 95 برابر با 18 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراسد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به حمله هماهنگ امامان جمعه به آشتی ملی محمد خاتمی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. فرماندار شهرستان جهرم از تخریب سد خاکی منطقه محمدآباد خبر داده و از اهالی مناطق پایین دست خواسته برای حفظ جان خود مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند. در همین حال نماینده جهرم در مجلس به خبرگزاری فارس گفته 700 واحد مسکونی شهری و روستایی در این شهرستان تخریب شده است. در این زمینه تا لحظاتی دیگر بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور مدیران دولتی دو تابعیتی را در دولت و بدنه مدیریتی کشور رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جمشید انصاری گفته است بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو تابعیتی ها نمی توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند. به گفته او بر اساس اعلام وزارت اطلاعات هیچ گزارشی مبنی بر مشغول بودن افرادی با تابعیت دوگانه در سطوح مدیریتی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و وزیر اطلاعات همین موضوع را تایید نکرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه خطاب به دادستان کل کشور گفته است چند نفر از این برخی دو تابعیتی ها به وزارت اطلاعات معرفی شوند تا به جرم همکاری با دشمن با آنها برخورد شود. رئیس جمهور ایران در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جام جهانی تبریک گفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه با شکست تیم ایالات متحده برای ششمین بار متوالی قهرمان این رقابت ها شد. تیم ایران در دیدار پایانی موفق شد تیم ایالات متحده را با نتیجه 5-3 در 45 دوره مسابقات جام جهانی 2017 میلادی در کرمانشاه شکست دهد. تیم جمهوری آذربایجان در دیدار رده‌بندی جام جهانی کشتی آزاد با غلبه بر تیم ترکیه عنوان سوم این مسابقات را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، در اثر انفجار خودروی در نزدیکی یک مجتمع مسکونی قضات و وکرا در ویرانشهر در ترکیه، یک کودک 3 ساله کشته و 15 تن زخمی شدند. این انفجار شامگاه جمعه در استان شانلیورفا در جنوب شرقی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه به وقوع پیوست. جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ را نشانه‌ای از وضعیت آشفته در دولت او خواند. به گزارش رویترز، این سناتور جمهوری‌خواه منتقد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، سخنان دولت دونالد ترامپ را در تضاد با عملکردش دانست. مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در پی انتشار گزارش‌های در مورد تماس تلفنی‌اش با سفیر روسیه در واشنگتن و گفتگو در مورد تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت باراک اوباما، از سمت خود استعفا کرد. پس از آن دونالد ترامپ به شدت از افشای اطلاعات در مورد آقای فلین انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید 4 نفر نامزد تصدی سمت مشاور امنیت ملی هستند. دونالد ترامپ روز جمعه از طریق حساب توییتری خود خبر داد که همچنان در حال ارزیابی سایر نامزدهای بالقوه برای تصدی این پست است. آقای ترامپ در حساب توییتریش گفته است ژنرال کیس کلوک که مدت زمان طولانی است او را میشناسد، برای پست مشاور امنیت ملی بسیار جدی است. او ژنرال بازنشسته و رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید بوده است. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند دست کم 39 شبه نظامی را در عملیات ضد تروریستی در نقاط مختلف این کشور کشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، پاکستان همچنین از افغانستان خواسته است تا 76 نفر را که آنها را مظنون به دست داشتند در عملیات تروریستی خوانده به اسلام‌آباد تحویل دهد. روز پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمبی در معبد صوفیان در ولایت پاکستان دست کم 80 تن را کشت و 10 تن را زخمی کرد. و سفیر کره شمالی در مالزی میگوید پیونگ یانگ هر گونه نتیجه آزمایش و کالبد شکافی برادر ناتنی رهبر کره شمالی را که در کوالالامپور انجام شود رد خواهد کرد.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزاده اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم شکست.
خیلی از سدای خاکی ما اصلا اتاق فرمان ندارن، تعمیر نگهداری نمیشه. به علاوه رودخونه هایی که به این سدا میرسه دیواره هاش تا جاهایی هست که تخریب میشه، اونا رو باید.
حمله هماهنگ امامان جمعه به طرح آشتی ملی محمد خاتمی.
حاکمیت هیچ نوع تمایلی برای باز کردن فضای سیاسی نداره، مخصوصا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری.
گروه های مخالف دولت سوریه با حضور ایران در کمیسیون مشترک آتش‌بس مخالفت کردند.
مخالفین اصلا مخالف این هستند که ایران نقشی داشته باشه در این مذاکرات، چون میدونن که بعد از اینکه اگر حتی این مذاکرات به نتیجه برسه مسئله خروج حزب الله از سوریه خواهد بود.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، سد خاکی محمد آباد در جهرم به دلیل بارش شدید باران شکسته شده و جان شهروندان و ساکنین اطراف این سد به خطر افتاده. ضمن اینکه طی روزهای گذشته با ادامه حضور سامانه‌های بارشی در سراسر ایران، برف و کولاک و نیز وقوع سیل در بسیاری از استان‌های ایران گزارش شده. همکارم جمشید زند که خبرهای پیرامون این موضوع رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. جمشید، از جزئیات بیشتر شکسته شدن سد در جهرم برای ما بگو.
سلام به تو وحید و شنوندگان از رادیو فردا. باید اینو دوباره تأکید بکنم که هنوز هم ما داریم گزارش های زد و نقیض میگیریم از تخریبی که در جهرم، در مناطق اطرافش و در بقیه استان های ایران روی داده، ولی گفته میشه طبق گزارش هایی که تا الان دریافت کردیم تا حالا هیچ قربانی به جا نگذاشته، در به ویژه در مناطق اطراف جهرم. ماجرای جهرم از پنجشنبه شروع شد با انتشار خبر تخریب سد محمد آباد در شبکه‌های اجتماعی که چند ساعت بعد این خبر تکذیب شد. اما روز جمعه مقامات مختلف محلی تخریب سد خاکی محمد آباد و تخلیه چند تا از روستاهای اطراف اون رو تایید کردند. حسن فیاضپور مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس روز جمعه اطلاعات بیشتری رو درباره چگونگی تخریب این سد بازگو کرد که با هم میشنویم.
در اثر شدت بارش‌ها در شهرستان جهرم یک سد بند خاکی تغذیه مصنوعی با حجم حدود 300 هزار متر مکعب در قسمت جنوب شرقی شهر جهرم و در منطقه به نام محمد آباد احداث شده بوده که ناشی از عرض کنم افزایش حجم ورودی به این بند خاکی، قسمت‌هایی از بدنه این بند آسیب دیده و آب به سمت شهر جریان پیدا کرده. اونجا خوشبختانه به موقع با توجه به پیشبینی وضعیت و پایش این تأسیسات، ستاد مدیریت بحران شهرستان به موقع دست به کار شده، هم در جهت تخلیه اماکن مسکونی پایین دست و هم در جهت انحراف سیل و در بعضی از نقاط استان بیش از 400 میلیمتر بارندگی در طی 4 شبان 5 شبان روز گذشته داشتیم. بسیاری از معابر شهری، راه‌های روستایی و حتی راه‌های فرعی ما آب گرفتگی، تخریب زیربناهای مثل ابنیه فنی، آبنماها، پلها شده. خوشبختانه به وضعیت اطلاع رسانی در سطح استان همین امر باعث شد که ما تلفات جانی نداشته باشیم با این حجم از بارندگی ها. خوشبختانه سدهای اساسی استان مثل سد سلمان فارسی، سد دروزن، هنوز کمتر از 50% حجم اونها آبگیری شده و ظرفیت بسیار بالایی پشت سدها وجود داره که از این حیث جای نگرانی برای استان وجود
ندارد. صدای حسن فیاضپور مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس رو میشنیدیم. از طرف دیگه محمد رضا رضایی نماینده جهرم به خبرگزاری فارس گفته که 100% 700 واحد مسکونی شهری و روستایی در این شهرستان تخریب شده. اما قبل از اظهارات آقای فیاضپور، میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو به خبرگزاری اینا گفت وزارت نیرو در این منطقه اصلا سدی به نام محمد آباد و بند انحرافی نداره که دچار شکستگی شده باشه. ایشون تاکید کردن که در این منطقه نه سد خاکی و نه بند انحرافی وجود داره و فقط یک حوضچه مصنوعی برای تعادل بخشی از آب‌های زیرزمینی وجود داره. و باز هم تاکید کردن که تنها سد منطقه سد سلمان فارسی است که 800 میلیمتر مکعب گنجایش داره 500 میلیون متر مکعبش پره و 300 میلیون متر مکعبش هم خالیه. اما هنوز معلوم نیست که مدیریت سد محمد آباد در دست چه نهادی بوده و چرا وزارت نیرو تا الان از وجود چنین سدی اظهار بی اطلاعی میکنه. آخرین گزارشی هم که دریافت کردیم این هست که سیلاب خطوط لوله اصلی گاز طبیعی و آب جهرم رو با خود برده و موجب قطعی جریان گاز در این شهرستان شده و برق هم در بیشتر مناطق جهرم قطع هستش.
جمشید، در روزهای گذشته ما خبرهای مختلفی از برف و کولاک در دیگر مناطق ایران رو هم دریافت کردیم.
درسته، در بیشتر استانهای ایران جریان باران، برف، سیلاب تأثیر گذاشته در بیشتر مناطقی که سردسیر هستند. تا اونجایی که تا الان اعلام شده در 9 استان ریزش برف گزارش شده و در 3 استان هم کولاک و یخ زدگی. چند ساعت پیش هم اعلام شد که 80% استان بوشهر رو طوفان و سیل فرا گرفته. آزادراه رشت به قزوین بسته شده. مسیر زاهدان بم بر اثر طوفان و گرد و غبار امروز جمعه بسته شد. همچنین در استانهای خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و مازندران هم بارش باران ادامه داره و باید گفت که در استان فارس در برخی مناطقش گزارش ها این بود که بارش 400 میلیمتری باران در چند روز گذشته ثبت شده.
در باره اهواز هم آیا خبری هست در مورد قطعی آب و برق یا نه؟ خیلی کوتاه البته.
اونطوری که گزارش اومده در 20 منطقه اهواز تا ظهر روز جمعه آب و برق قطع بود و ساکنانش در منطقه دندچه آب هم نداشتند و گزارش شده که روز جمعه باز هم عده‌ای از مردم اهواز تجمع کردند در مقابل استانداری خوزستان.
قدرت، یک گفتگوی رو هم شما انجام دادی با کارشناسی در زمینه سد اگر...
بله درسته، یه چند ساعتی پیش بعد از ماجرای اینکه جهرم تایید شد گفتگوی داشتم با آقای خسرو بندری، کارشناس و مشاور طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی که مقیم آمریکا هستند، که ایشون یه ریزش و تخریب بند در سد در جهرم رو یکی از عللش عدم رسیدگی و تعمیر به موقع سدها در ایران به طور کلی عنوان کردن که با هم میشنویم.
بعضی از این سدها در دوران اوایل بعد از انقلاب که جهاد سازندگی ایجاد شد ساخته شدن. اینها نه تمهیدات لازم ایمنی رو پیدا نکرد. من محمد آباد رو فکر میکنم 10 سال بعد از انقلاب ساخته شد. 2-3 تا عامل هست که این سد داره خراب بود. اولین چیزش اینه که ما در حدای کوتاه یا حتی متوسط خیلی از سدهای خاکی ما که هسته روسی هستن، اینها اتاق فرمان ندارن، تعمیر نگهداری نمیشن. به علاوه رودخونه هایی که به این سد میرسه دیواره هاش تا جاهایی هست که تخریب میشه، اونا رو باید تثبیت کنن، نکردن. تقریبا در هیچ کدوم از سدهای ما، بالا دست سدها، رودخونه رو دیوارش تثبیت نکردن. در نتیجه گلولای میاره و قدرت تخریبی گلولای خیلی زیاده. همین گلولای توی مخزن سدها پر میشه. سدی رو که اولش طراحی میکنن بر اساس یک مخزن مفیده که میگن این بسا از نظر هیدرولوژی میزان بارندگی رو حساب میکنن، بعد میان میگن که حالا این مخزن چقدر طول میشه تا پر بشه با یک بسا بارندگی دراز مدت آنالیز میکنن. مشکل اینه که وقتی رسوباتی که میاد تو سدها بیش از اون حدیه که طراحی شده، این سدها مخزنشون چیک میشه و با بارندگی خیلی کمتر از اون این سدها پر میشه. تو ایران یکی از مشکلات مهندسای ما اینه که یه مقدار فشار پشت غیر از جهاد سازندگی که حالا اصلا تو آمار نمیاد و ده ها سدش تخریب شده، احتمال زیاد بعد از اینکه همه این مشکل سیلاب خوابید تو اخبار ما خواهیم دید که مثلا ده ها سد جهاد سازندگی که اول بعد از انقلاب ساخته شد همشون خراب شد.
آقای بندری، شما اشاره کردین که گفتین برخی از مهندسین و طراحان ایرانی تحت فشار هستند. از طرف دیگه به آمار نگاه میکنیم، در 2-3 دهه اخیر سدهای زیادی به اندازه های مختلف در ایران ساخته شدند. چرا ما شاهد ازدیاد احداث سد هستیم در 2-3 دهه اخیر در ایران و عدم رسیدگی کافی به این سطحی که شما بهش اشاره کردید؟
بلافاصله بعد از انقلاب وقتی جهاد سازنگیزگی درست شد، یک علاقه شدیدی به ساختن سدهای کوتاه به وجود اومد، چون که ظاهرا آسونی به نظر می رسید. اشتباهات انقدر زیاد بود در اوائل که مثلا چیزی به نام مهندسی توش به کار نرفته. این یک قسمت مشکلات آب در ایران بود، توسعه منابع آب در ایران بود. بعد از جنگ ایران و عراق آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه حالا بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت‌های بسیار مهمی که ساخته شد از قرارگاه خاتم الانبیا بود بعد به سپاه صد. میخوام بگم این فشارهایی که سپاه صد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمان کنن، اینها مهندس مشاوره رو تحت فشار قرار میدن یا حتی بعضی از دستور عملهای مهندسی رعایت نمی کنن و خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر، چون سالهاست دارن اصلا به این منظور تأسیس شد.
آیا به نظر شما فرایند سدسازی در ایران به ویژه در سالهای اخیر با استانداردهای بین‌المللی قابل مقایسه هست؟
والا مهندس های خیلی خوبی تو ایران هستن، اغلبشون هم به روز هستن، اطلاعات مهندسین طراح رو میگن. مشکل این است که همونطور که من اشاره کردم بعضی فشارهایی که از طرف ارگانهای اجرایی مثل پیمانکارانی که به سپاه وابستن یا مثل مقاماتی که بدون آمادگی لازم میخوان دارن هر چه زودتر سد رو تموم کنن و آب بندازن، اینها مانع مقایسه اونا با استانداردهای بین‌المللی میشه، یعنی پایین میاره استاندارد رو. این اتفاق متاسفانه تو سالهای اخیر به کرات افتاده. آقای احمدی نژاد رفته یه سدی رو در خوزستان افتتاح کرده، بعد از یه هفته یک دیواره سد مخزنی مارون تخریب شده و این میلیون ها دلار خرج شد تا بتونن اینو بازسازی کنن. این نوع فشارها هست و اثرات منفی داره.
سد خاکی محمد آباد در شهرستان جهرم شکست. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با خسرو بندری، کارشناس و مشاور طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و همچنین کشاورزی در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که دو روز پس از پاسخ غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران، تعدادی از امامان جمعه از طرح آشتی ملی آقای خاتمی به شدت انتقاد کردند. امام جمعه مشهد آقای خاتمی را عملی فتنه خونده. امام جمعه تهران نیز گفت برخی که در فتنه سهم داشتند زبانشان دراز شده. امام جمعه اصفهان هم با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت بعضی فکر می‌کنند باید خاکشیر مزاج بود و با همه به خوبی رفتار کرد، ولی به گفته او نمی‌توان با کسی که ضد انقلاب است خوب رفتار کرد. همچنین امام جمعه شیراز هم در همین باره گفته تا سران به تعبیر او فتنه توبه و از رهبری و ملت عذرخواهی نکنند مردم از سر مجازات آنان نخواهند گذشت. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با محمد علی توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس که میشنویم.
امامان جمعه عملا و تریبون در واقع نماز جمعه یک نهاد تبلیغاتی برای حاکمیت به حساب میاد. شما میدونید که یک شورای سیاستگزاری وجود داره تحت عنوان شورای سیاستگزاری امامان جمعه که هماهنگ میکنه نحوه صحبت کردن اینها و گفتگویی که باید با مردم داشته باشن. با توجه به موضع‌گیری صریحی که آقای خامنه‌ای در رابطه با آشتی ملی گرفت و اون رو نفی کرد، این طبیعی بود که خب امامان جمعه هم به تبعیت از رهبری یک چنین موضع‌گیری داشته باشند. اما این نشان دهنده این هم هستش که اراده حاکمیت و مخصوصا رأس حاکمیت برای باز کردن فضای سیاسی یک اراده کاملا منفی است. یعنی اینکه مخصوصا آقای روحانی با توجه به اینکه یکی از قول‌های انتخاباتیش باز کردن فضای سیاسی بوده، عملا نشون میده که حاکمیت داره گارد میگیره در برابر باز شدن فضای سیاسی و چرا به خاطر این
که موضوع آشتی ملی میتوانست به خوبی و یک فضاسازی رو انجام بده برای باز شدن فضای سیاسی، که خب طبیعتاً با حجمی که الان شروع شده نشان میده که حاکمیت هیچ نوع تمایلی برای باز کردن فضای سیاسی نداره، مخصوصاً با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری.
آقای توفیقی، امام جمعه قم هم در واکنش به موضوع آشتی ملی آقای خاتمی میگه که با وجود این همه همدلی و حضور ملی، آشتی ملی معنایی نداره. کمابیش شبیه به همین صحبت‌ها رو هم آیت الله خامنه‌ای داشته. این مقامات از چه همدلی و حضور ملی صحبت میکنن؟ آیا فرضاً راهپیمایی 22 بهمن و شرکت بخشی از مردم در اون راهپیمایی به معنای همدلی با حاکمیت و به معنای اینه که هیچ مشکلی وجود نداره در حاکمیت؟
نه، من چنین تصوری ندارم. واقعیتش رو بخواید، به نظر من اون چیزی که خود آقای خامنه‌ای هم از اون یاد کرد که بالاخره مردم با هم قهر نیستن، یا این که حالا امامان جمعه میگن که این همه همدلی، بیشتر از این که ناظر بر یک واقعیت اجتماعی باشه، یک توهم همدلی است. به خاطر اینکه وقتی که شما فضای سیاسی جامعه رو میبندید و امکان بروز، رشد و بیان نظرات رو به دیگران نمیدید و حتی کسانی که نه با حاکمیت بلکه با نوع نگاه مثلا آقای خامنه‌ای یا بخشی از حاکمیت مسئله دارن، اینها هم مثل آقای خاتمی اجازه پیدا نمی‌کنن که فعالیت سیاسی داشته باشن، خب این نشان دهنده این هستش که حداقل بخش بزرگی از جامعه همراه با حاکمیت نیست. اما توجه داشته باشید که اگر این امامان جمعه و یا خود آقای خامنه‌ای بیاد و بحث آشتی رو بپذیره، به مفهوم پذیرش اشتباهاتی هست که منجر به این قهر شده. دلیل شاید دیگه دلایل اصلی که آقای خامنه‌ای نپذیرفت این قضیه رو همین موضوع بود که اگر بحث آشتی ملی رو میپذیرفت و در واقع اقبال نشون میداد به اون، خب طبیعتاً باید میپذیرفت که در طول سالیان گذشته اشتباهات واضحی داشتن که منجر به قهر بخشی از جامعه شده، که خب متاسفانه پذیرش اشتباه دور از شأن ولی فقیه هستش، و از اون بدتر این که در حاکمیت جمهوری اسلامی راهی برای پذیرش اشتباهات نیست، و حتی اگر دیگران اعتراضی داشته باشند یا انتقادی داشته باشند، اینها این حق از اونها سلب میشه و فقط همراهی و تایید حاکمیت و گفتمان غالب هستش که در واقع به شما این اجازه رو خواهد داد.
آقای توفیقی، امامان جمعه تعابیر تندی رو نسبت به آقای خاتمی استفاده کردند. امام جمعه مشهد ایشون رو عملی فتنه خوند. امام جمعه تهران گفت برخی که در فتنه سهم داشتن زبانشون دراز شده. با این ادبیات امامان جمعه یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آقای خاتمی، فعالیت آینده سیاسی آقای خاتمی رو در ایران شما چگونه میبینید؟
ببینید، واقعیت این هستش که آقای خاتمی الان سالهاست که یک نیمه حصری به نوعی دوچارش هستش. نه امکان حضور در مطبوعات داره، نه امکان حضور در تلویزیون داره، و حتی برای تایید حاکمیت و حضور در مراسم، در واقع مثلا یک مراسم مثل درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، این حق قانونی و حق شهروندی از ایشون متاسفانه مثل خیلی های دیگه گرفته شده. دلیلش هم این هستش که خب آقای خاتمی یک سرمایه اجتماعی است، اما حاکمیت هم به خوبی میدونه که چطور جلوی تبدیل شدن سرمایه های اجتماعی رو به قدرت اجتماعی بگیره. من تصور میکنم با توجه به عزم جزم حاکمیت برای باز نکردن فضای سیاسی و اینکه آقای خامنه ای اینقدر صریح موضوع آشتی ملی رو رد کردن، بعید هستش که گشایشی در وضعیت آقای خاتمی برای رفع محدودیت ها به وجود بیاد. حتی به نظر من با توجه به اینکه حاکمیت دست آقای خاتمی رو خونده، مخصوصا شما دیدید که در جریان انتخابات مجلس قبل آقای خاتمی فقط با یک پیام در تلگرام تونست سرنوشت انتخابات رو در تهران تغییر بده. حاکمیت متوجه اثرگذاری و نقش آقای خاتمی هستش. من تصور میکنم که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت ها بر آقای خاتمی افزایش خواهد یافت.
حمله هماهنگ امامان جمعه به طرح آشتی ملی محمد خاتمی. گفتگو با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112.
بله آقای خامنه‌ای، برای شما آشتی ملی هیچ معنایی نداره، فقط برای شما لبنان و سوریه و عراق و یمن معنا داره، هیچی معنا نداره.
آقای آملی لاریجانی، شما که همیشه کاسه داغ‌تر از آشید. مردم اگه در روز 22 بهمن امسال پرشورتر اومدن به خاطر حرفی که آقای خاتمی زدند و اومدند.
بنده بسیار تمایل دارم از مقامات ولایت فقیه بپرسم منظورتون از آشتی ملی چیست؟ چطور امکان داره 38 سال دستتون آلوده به جنایات قرون وسطایی علیه ملت مظلوم و فریب خورده ایران باشه و شما دم از آشتی ملی میزنید؟ آقای سید محمد خاتمی، شما که خودتون طرد شده این نظام هستید، لطفا اول برید با رهبرتون آشتی بکنید، سپس پای ملت رو به میون بکشید.
ما فکر کردید به دستور رهبرتون آشتی ملی همه چیز رو تمام خواهد کرد. نه، ما اول باید جواب تمام این کشتار در چفتا شکنده ها دیگر کشه های مردم رو خونه توفه جواب فکر میکنید مردم فراموش کردن تموم شد آشتی ملی؟ نه، تموم نشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سالگرد حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با انتشار بیانیه از ناتوانی دولت حسن روحانی در تحقق وعده خود برای آزادی محصوران انتقاد و تاکید کرده که حداقل انتظار افکار عمومی از رئیس جمهور ارائه توضیح شفاف درباره دلایل ادامه حصر غیرقانونی است. همکارم در همین زمینه گفتگوی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، که این گفتگو رو همکارم سپیده بهکام انجام داده که میشنویم.
در این بیانیه تاکید شده که مسئله مسئولیت آغاز هست و استمرار غیرقانونی هست بر عهده رهبر جمهوری اسلامی هست و به عدم پاسخگویی نهادهای زیرربط اشاره شده و همچنین مسئولیت رئیس جمهور علارغم محدودیت‌هایی که داره در پاسخگویی برای وعده انتخاباتی که داده و همچنین تقاضای از مردم برای استمرار اعتراض مدنی و قانون.
آقای امیر ارجمند، همونطور که الان خودتون اشاره کردید در پایان این بیانیه اومده و از مردم خواسته شده که این اعتراض‌های مدنیشون رو به شکل قانونی در واقع ادامه بدن. ما در روزهای گذشته دیدیم که طوفان توییتری را افتاد و همینطور بیانیه‌ای که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی امضا کردن توماری که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس بود. از سوی دیگه صحبت‌هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد، صحبت آشتی ملی مطرح شد و این رو هم اضافه بکنم که آقای محمود صادقی نماینده مجلس صحبت این رو کردن که به زودی و پیش از عید نوروز خبرهای خوبی در راه است. اما یک همه اینها انگار که به بن‌بست خورد و در واقع باز هم اون امیدی که به وجود اومده بود انگار به ناامیدی تبدیل شد. شما فکر میکنید چقدر ادامه این فعالیت‌ها اصلاً میتونه راه به جا ببره و دست کم در کوتاه مدت چشم‌انداز خوبی برای رفع حصر میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید، اون چیزی که وظیفه ما هست استقامت هست، صبر هست، پایداری و ادامه مطالبات و اعتراضات صرف قانونی و مدنی هست و قطعا تأثیرات خودش رو داره. کتمان حقیقت نیست از جانب رهبر جمهوری اسلامی و یا رئیس قوه قضاییه، هیچ فایده ای رو نداره، این فرافکنی هست. ما نمونه اون رو در زمینه مسائل خارجی دیدیم و بعدا دیدیم که بحران کتمان می شد و بعدا مجبور به در واقع نرمش قهرمانانه شدن. امروز بهتره که واقعیت‌های جامعه رو ببینن، مشکلاتی رو که در جامعه هست. این آشتی ملی هم تنها بازگشت یک جریان سیاسی به قدرت نیست، کم کردن شکاف بین جامعه، مردم و حاکمیت است. این شکاف وجود داره، روز به روز داره عمیق‌تر میشه. در مراسم آقای هاشمی هم مردم اعتراضات خودشون نشون دادن و این مطالبه ملی هست. امیدوارم که مقامات کشور
هرچه زودتر به این مطالبه ملی پاسخ مثبتی رو بدن و پارادایم سیاست داخلی رو تغییر بدن، به نفع همه، به نفع نظام، به نفع کشور، به نفع مردم که پایه اصلی نظام هستن و آشی ملی بدون حضور اونها تحقق پیدا نمی کنه.
آقای امیر ارجمند، پیشتر بارها این موضوع مطرح شده بود که سران جنبش سبز باید عذرخواهی بکنند و شاید در صورت عذرخواهی شانسی برای رفع حصر وجود داشته باشه. چقدر این موضوع صحت داره و چقدر امکان این وجود داره که سران جنبش سبز عذرخواهی بکنند؟
به هیچ وجه رهبران جنبش سبز در مقام عذرخواهی نیستن، به جهت اینکه کار خلافی رو انجام ندادن. اگر عذرخواهی هست طرف مقابل باید بکنه. البته ما اصلا راجع به این مسئله در واقع اینکه طرف مقابل بیاد عذرخواهی بکنه مسئله ما نیست. مسئله ما وحدت و همبستگی ملی هست. همونجوری که ما خودمون در مقام عذرخواهی از کسی نمیدونیم، برامون فایده عملی هم نداره کسی بخواد عذرخواهی کنه، ولی مسئولیت طرف مقابل مسلم و مسجل هست و باید این فرافکنی ها رو به پایان بدن.
گفتگوی سفیده بهکام رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
6 سال از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان، به نتایج انتخابات سال 88 میگذرد. آنها بارها خواستار محاکمه خود شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما میگویند این افراد باید توبه کنند.
توبه و اناب و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بدین باور باشیم که بناس کسی در مقابل اون توبه بود.
روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی خارج.
من فرین حسینی در برنامه دیدگاه های این هفته با حضور دو کارشناس به این موضوع پرداختم. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. خبرگزاری ایرنا از قول فرماندار شهرستان جهرم اعلام کرد سیلاب خطوط لوله اصلی گاز طبیعی و آب شهر جهرم را با خود برده است. فرماندار شهرستان جهرم از تخریب سد خاکی منطقه محمد آباد خبر داد و از اهالی مناطق پایین دست خواست برای حفظ جان خود مراقبت‌های لازم را انجام دهند. تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان 45مین دوره مسابقات جام جهانی 2017 در کرمانشاه شد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور مدیران دولتی دوتابعیتی را در دولت و بدنه مدیریتی کشور رد کرد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران منابع مالی بلوکه شده در عمان ندارد. شما همچنان شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا انتهای این برنامه همچنان با ما بمانید. چندین گفتگو و گزارش رو خواهید شنید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید با این موضوع که در حالی که قرار دور جدید مذاکرات صلح سوریه هفته آینده در ژنو برگزار بشه، نشست آستانه که با حضور نمایندگان ایران، روسیه، ترکیه و طرفین درگیر در سوریه برگزار شد، بدون نتیجه به پایان رسید. همزمان گروه‌های مخالف بشار اسد بار دیگر ایران رو به دخالت نظامی در سوریه متهم و با حضورش در کمیسیون مشترک آتش‌بس مخالفت کردند. همکارم مهتاب وحیدی را در همین زمینه گفتگویی داشته با علی صدر زاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که می‌شنویم.
برای اینکه ایران در حقیقت موضعش موضع اسد و حزب الله است و مخالفین فکر میکنن که اگر قرار باشه که حزب الله و اسد آتش بس رو رعایت بکنن، خود اینها هستن که باید قول بدن. از طرف دیگه مخالفین اصلا مخالف این هستن که ایران نقشی داشته باشه در این مذاکرات، چون میدونن که بعد از اینکه اگر حتی این مذاکرات به نتیجه برسه، مسئله خروج حزب الله از سوریه خواهد بود و همین علت ایران رو مسئول بخشی از این مسائل میدونن و به همین دلیل هم مخالفت میکنن با مسئله حضورش در کمیسیون آتش بس، چون عملا نمیخوان که در ایران نقشی داشته باشه اگر این مذاکرات به نتیجه بیانجامه.
اپوزیسیون سوریه از سوی با حضور ایران در کمیسیون آتش‌بس مخالفت کرده، اما اعلام کرده که عربستان سعودی، اردن، قطر و امارات اعضای این کمیسیون پیشنهادی هستند. چرا از این کشورها به عنوان عضو این کمیسیون نام برده شده؟ چه نقشی این کشورها دارند در آتش‌بس سوریه؟
برای که این کشورها کم یا بیش هم تأمین کننده نیازهای این گروه‌های مخالفین هستند، هم میتونن روی این گروه ها تا حدودی تأثیر بذارن. همینطور که میدونید اصلا حضور این نیروها در آستانه بنا به فشار ترکیه و عربستان سعودی و قطر بوده، یعنی اگر اونا نمیخواستن اینها هم حاضر نمیشدن در اونجا. بنابراین حالا هم بر حقیقت ضمانتی میخواهن از این کشورها که اینها در این کمیسیون آتش بس باشن. شاید بنا به حضور اینها اسد و نیروهای حزب الله به اصطلاح رعایت بکنن و آتش بس رو نشکنن، ولی اینکه اسد به حضور قطر یا عربستان سعودی ترکیه وقعی بگذاره و آتش بس رو به خاطر اونا رعایت بکنه، این خودش جای شک داره.
آقای صدرزاده، به نظر میرسه نقش آمریکا در مذاکراتی که در آستانه برگزار شده درباره سوریه کم رنگ بوده. شما نقش آمریکا رو از این به بعد در روند مذاکرات صلح سوریه چطور ارزیابی میکنید؟
ما هنوز اطلاع نداریم که واقعا آمریکا در مورد سوریه تصمیمی به چه کاری داره. ما حرفهای متناقضی شنیدیم. از یک طرف آقای ترامپ بارها گفته که حاضر است با روسیه در مبارزه با داعش همکاری بکنه. از طرف دیگه حتی صحبت از این بوده که امکان داره نیروی زمینی بفرسته. عده این مسئله رو در درون دستگاه سیاسی آمریکا نفی کردن. بعد صحبت از این بوده که حاضر هست با ترک‌ها همکاری بکنه و به ترک‌ها کمک بکنه که منطقه آزاد و پرواز ممنوع در شمال سوریه ایجاد بکنه. همه این حرفا در میان بوده، ولی اینکه واقعا چی کار میخواد بکنه آمریکا هنوز نمیدونیم. باید صبر کرد که ببینیم که در مذاکرات آینده‌ای که در ژنو برگزار میشه و مذاکرات اصلی خواهد بود، آمریکا واقعا چه نقشی خواهد داشت.
آقای صدرزاده، این بار هم در مذاکرات آستانه طرفین درگیر در سوریه حاضر به گفتگوی مستقیم با هم نشدند. اگه بخوایم یک جنبندی داشته باشیم اصلا از نتایج این نشست، شما چه جنبندی خواهید داشت و اینکه فکر میکنید این نشست میتونه مقدمه‌ای باشه برای مذاکرات نهایی صلح در سوریه؟
حد اکثر میتونه کمک بکنه به مذاکرات نهایی صلح. این مذاکرات تقریبا من به شکست انجامیده، چون هیچ کدام هم حاضر نشدن یک اعلامیه مشترک صادر بکنن. فقط به طور شفاهی گروه های مخالف و ضمناً دولت روسیه اعلام کردن که امیدوارن این آتش بس که تا حدودی رعایت شده در آینده هم رعایت بشه، ولی در این حال این آتش بس شکننده هست. در این همین بین آستانه اول و آستانه دوم هم تقریبا هر روز زد خورد در مناطق پراکنده وجود داشته. اگر آتش بس ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه‌ای باشه برای یک گفتگوهایی در ژنو.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. اما سنای آمریکا روز جمعه صلاحیت یکی دیگر از اعضای کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رو تایید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مخالفت‌های دموکرات‌ها که با تحریم در رأی‌گیری کمیته ویژه همراه بود، نیمروز آدینه سنای آمریکا صلاحیت اسکات پروید، کاندیدای برگزیده دونالد ترامپ برای مدیریت آژانس حفاظت محیط زیست را تصویب کرد. آژانس حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین سازمان‌های دولت فدرال آمریکا محسوب می‌شود. مخالفان آقای پروید را متهم می‌کنند که با سیاست‌های اتخاذ شده در دولت پیشین برای جلوگیری از آلودگی هوا موافق نبوده است. مخالفت با گزینش آقای پروید در خارج از صحن قوه قانون‌گذاری آمریکا نیز تا روز پنجشنبه ادامه داشت. اسوشیتد پرس میگوید سناتورهای جمهوری خواه مخالفت همکاران دموکرات خود با مدیر جدید آژانس حفاظت محیط زیست را بی‌معنا می‌دانند و از جمله سناتور جان براسو از ایالت وایومینگ، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات عمومی مجلس سنا، گفته است اسکات پروید از جمله مدیرانی است که روند بررسی صلاحیت او با دقت و ریزبینی بیشتری انجام شده و به تأخیر انداختن تایید صلاحیت او جایز نیست. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که سناتورهای دموکرات دامنه مخالفت خود را تا آنجا پیش بردند که نشست سنا را در طول شب نیز ادامه دادند و حتی در سحرگاه روز جمعه نیز سناتورهای دموکرات برای سخنرانی مخالفت آمیز در سنا حاضر می شدند. یک سناتور جمهوری خواه خانم سوزان کالینز از ایالت کوچک مین علیه تایید صلاحیت اسکات پرویت رای داد، ولی از سوی دیگر سناتور دموکرات جوزف منچین از ویرجینیای باختری از کاندیدای پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی کرد. طی حدود یک ماه گذشته از 22 کاندیدایی که دونالد ترامپ به عنوان اعضای کابینه خود به سنا معرفی کرده، تنها 13 تن از فیلتر سنای آمریکا عبور کردند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که ماشین دولت به خوبی و منظم کار می کند. This administration is running like a fine-tuned machine. برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند دیلی سیگنال می‌گویند که از هنگام ریاست جمهوری جورج واشنگتن دولت دونالد ترامپ کمترین اعضای تایید شده کابینه را داشته است. واشنگتن پست هم این هفته گزارش داده بود که کاندیداهای عضویت در کابینه جدید بیش از همیشه با رأی مخالف روبرو بودند. این همه در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در نشست مطبوعاتی 77 دقیقه‌ای روز پنجشنبه گفت که در عرصه‌های داخلی و خارجی هرج و مرج و آشفتگی به ارث برده است. I inherited a mess. از جمله پست‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در آینده نزدیک باید گزینه خود را برای تصدی آن معرفی کند، ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید است که با کنارگیری مایکل فلین خالی شده. خبرگزاری ها در این زمینه به 4 کاندیدای اشاره می کنند که رئیس جمهوری آمریکا مشغول بررسی کارنامه و پیشینه حرفه‌ای آنهاست. آقای ترامپ خود بامداد آدینه در یک پیام توییتری از کیت کلاک، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که همینک به طور موقت جانشین ژنرال فلین شده، به عنوان فردی مناسب در امور امنیت ملی نام برد، ولی تاکنون نام 3 کاندیدای دیگر را فاش نساخته است. کاندیدای نخستین برای جانشینی مشاور مستعفی امور امنیت ملی کاخ سفید در یابان بازنشسته رابرت هاروارد بود که از مدیران ارشد کمپانی هواپیماسازی لاکید مارتین است. به گفته کاخ سفید او به دلایل خانوادگی و مالی قادر به پذیرش جانشینی ژنرال فلین نبوده و شبکه CNBC هم در گزارشی به احتمال گزینش دیوید پتریوس رئیس پیشین CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اشاره کرده است.
گزارش نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن رو میشنیدید. کنفرانس امنیتی مونیخ هم روز جمعه به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
از 53 سال پیش هر سال در ماه فوریه فضای غیر رسمی و شاید دوستانه در قلب شهر مونیخ فراهم می شود تا سیاستمداران و تحلیلگران ارشد حوزه امنیت و سیاست بین الملل دور هم جمع شوند و درباره مهمترین مسائلی که دنیای اطراف ما با آن روبروست تبادل نظر کنند. امسال هم از روز جمعه 29 بهمن هتل بایرشهوف میزبان این گردهمایی است که با عنوان کنفرانس امنیتی مونیخ شناخته می شود. این کنفرانس که از آن با عنوان داووس امنیتی هم یاد می شود، در 53 دوره آن با تمرکز بر آینده روابط بین اروپا و آمریکا و آینده ناتو در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همچنین آینده روابط اروپا با روسیه و همکاری‌ها در زمینه جنگ سوریه و اوضاع در منطقه آسیا و اقیانوسیه کار خود را آغاز کرده است. همچنین از دیگر مسائلی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی بوده، جنگ اطلاعات از یک سو و فضای سایبری از سوی دیگر بوده است. گزارشی که هر سال برگزار کنندگان کنفرانس پیش از آغاز آن ارائه می دهند هم بر همین مسائل امسال متمرکز شده و با عنوان پسا حقیقت، پسا غرب و پسا نظم سوالاتی را در این زمینه مطرح کرده است. همه این سوالات پیش روی ده‌ها نماینده ارشد کشورهای مختلف خواهد بود که در مونیخ گرد هم آمدند. ولفگانگ ایشنگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که پیشتر سفیر آلمان در آمریکا بوده، در سخنانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیتی امسال گفت با توجه به وضعیت نامطمئن کنونی و علامت سوال‌های بیشمار، بسیاری منتظر این دور از کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ همواره به اندازه متن آن با اهمیت بوده است. از جمله در سالهای گذشته برخی جلسات در زمان دوران مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در زمان برگزاری این کنفرانس شکل گرفت. همچنین گرد همایی نمایندگان ارشد کشورها فرصت گفتگو درباره بحران سوریه در قالبی جدایی از کنفرانس امنیتی مونیخ را فراهم کرد. امسال از آمریکا از جمله جیمز ماتیس وزیر دفاع تازه این کشور به مونیخ رفته و ایران را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و معاونانش نمایندگی می‌کنند. اگرچه که آقای ظریف فرصت اولین دیدار با همتای آمریکایی خود را ندارد، چرا که رکس تیلرسون پس از نشست وزرای خارجه گروه 20 در شهر بن آلمان را ترک کرد و به کنفرانس امنیتی مونیخ نرفت. البته کنفرانس امنیتی مونیخ در بیش از 5 دهه اخیر شاهد لحظات حساسی نیز در سیاست بین المللی بوده است. به طور مثال در سال 1999 در زمان برگزاری 35 کنفرانس برای اولین بار هیئت‌هایی از کشورهایی که عضو ناتو نبودند به مونیخ آمدند و نماینده روسیه از فرصت استفاده کرد و به شدت از سیاست‌های ناتو انتقاد کرد. در سال‌های بعد در سال 2007 میلادی حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مایه خوشحالی بسیاری شد، رضایتی که تنها تا زمان ایراد سخنرانی او طول کشید. پوتین در سخنرانی خود که حدود 20 دقیقه طول کشید و ابتدا از رئیس کنفرانس خواست تا میکروفون او را در زمان سخنرانی قطع نکند، به شدت از سیاست‌های آمریکا و غرب انتقاد کرد و گفت دنیای غرب می‌خواهد به روسیه دموکراسی بیاموزد، چیزی که خود غربی‌ها به گفته او نمی‌خواهند یاد بگیرند. اما در همین کنفرانس امنیتی مونیخ 2 سال بعد دوران جدیدی در روابط آمریکا و روسیه و تلاش برای کاهش تسلیحات رقم خورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی کشتی که در کرمانشاه جریان داشت به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات 8 کشور شرکت داشتند که ایران پس از پیروزی بر ترکیه، هند و مغولستان فینالیست شد و در مقابل تیم ملی کشتی آزاد آمریکا قرار گرفت. در کشتی‌های فینال ایران با نتیجه 5-3 بر آمریکا پیروز شد و برای 8th time به مقام قهرمانی رسید. از حوادث بزرگ این مسابقات ضربه شدن حسن یزدانی دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو بود در کشتی فینال در وزن 86 کیلوگرم مقابل دیوید تیلر از آمریکا. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا بعد از ایران دوم شد و تیم‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه 3rd and 4th. هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 2 مسابقه پیگیری شد و 2 بازی هم معوق ماند. در تهران تیم‌های سایپا و سبای قم بدون گل 0-0 مساوی شدند. در نشست خبری بعد از مسابقه که از تلویزیون پخش شد، حسین فرکی سرمربی سایپا در مورد تیم سبای قم گفت:
به جرات میتونم بگم که خب ما موقعیتی اصلا تو زمین خودمون به سبا ندادیم. سبایی که عرض کردم تو 2 هفته گذشته 2 پیروزی داشت در مقابل ذوبان و سیاجا میکنه. سبا کاملا مشخص بود با چه هدفی به میدان اومده.
هدف مساوی کردن یا به عبارت دیگر گرفتن امتیاز بود که صمد مرفاوی سرمربی سبا هم تلویحاً همین را میگفت.
با توجه به شرایطی که توی جدول هست، سایپا خوب میخواست از شرایط میزبانیش استفاده کنه و بتونه امتیاز این بازی رو به دست بیاره و در مقابل ما هم نیاز داشتیم که امتیاز بگیریم توی بازی.
که این امتیاز به دست آمد و بازی 0-0 مساوی شد. سبا 14th است و سایپا 11th. صنعت نفت آبادان هم در آبادان با 3 گل از تیم مشهدی پدیده شکست خورد که فیروز کریمی سرمربی نفت از این بابت از هواداران معذرت خواست.
زمینی که عذرخواهی باید بکنم از همه طرفدارامون. باید بگم که تلاشمون میکنیم که انشالله تو بازی آینده جبران کنیم.
رضا مهاجری سرمربی پدیده مشهد هم گفت:
بال ادامه داره، با یه برد نه به عرش میرسیم نه با یه باخت به فرش میرسیم.
واقعیت هم همین بود. تقریبا جایگاه هیچ یک از 2 تیم تغییر چندانی نکرد. پدیده 12th است، نفت 13th. روز جمعه 2 بازی هم به علت شرایط زمین و هوا برگزار نشد و به امروز شنبه موکول گشت. سیاه جامگان با تراکتورسازی در مشهد و ماشینسازی و نفت تهران در تبریز. و تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش به مرحله نیمه نهایی رسید تا امروز قهرمان آن تعیین شود. 2 تیم از روسیه در مقابل تیم‌های آلمان و لهستان بازی‌های نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. برندگان به فینال راه خواهند یافت. از ایران 4 تیم در این مسابقات شرکت داشتند که در دور 16 نهایی حذف شدند. جمع جوایز تور جهانی والیبال ساحلی کیش 100,000 دلار است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. میتونید دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب میرسیم. در ادامه برنامه هفتگی صدای فردا رو خواهید شنید. اما قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه صدای فردا باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از پخش برنامه جدیدی در رادیو فردا خواهد گفت. راه های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
از همین هفته رادیو فردا پخش یک برنامه رادیویی جدید رو شروع کرده به نام یک تصحیح کوچک و نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری درباره این برنامه در اختیارتون قرار بده.
یک تصحیح کوچک.
اسم این برنامه فکر میکنم خیلی گویا باشه، مشخص هستش که تقریبا چی هست. قراره که یه سری چیزایی رو تصحیح بکنه. حالا اون تصحیح ها چی هست؟ خیلی وقتا در صحبت مقامات سیاسی کشورهای مختلف از جمله ایران حرفهای زده میشه که دور از واقعیت هست، یعنی از آمارها و اون حقایقی که در دست ما هست فاصله داره. حالا در جاهای کشورهای مختلف دنیا برنامه‌های مختلفی نشریاتش دارن، بهش میپردازن. ما گفتیم برای ایران به طور مشخص در رادیو فردا یک برنامه درست بکنیم که هر بار صحبت یکی از مقامات جمهوری اسلامی، یکی از مسئولین که در میتونه در مورد موارد مختلف باشه، مثلا فرض کنید که میتونه در مورد این باشه که نرخ رشد اقتصادی انقدر است، ولی این در حالیه که بر اساس آمارهای رسمی که وجود داره عدد دیگری رو ما میبینیم، یا اینکه مثلا بگن که میزان اعتیاد انقدر است و ما از اونور ببینیم که بر اساس آمارهای رسمی تعدادی که داریم یا کمتر از اون خیلی یا خیلی از اون بیشتره. البته ما تلاشمون این هست که اینجا حتما در تصحیحاتی که قراره انجام بدیم متر و مقیاسمون متر و مقیاسهای دقیق باشه، تا جایی که امکان داشته باشه آمارهای رسمی باشه، آمارهای بین المللی تایید شده باشه، یا دست کم آمارهایی باشه که در ایران بر اساس پژوهش‌هایی به دست اومده باشه که ارزنده باشن و دارای ارزش آماری و علمی باشه. این برنامه‌ای که گفتم برنامه یک تصحیح کوچک، البته برنامه کوتاه رادیویی هست، هر بخش اون حدوداً میتونم بگم که 2 دقیقه تا 3 دقیقه هستش و هر روز پخش میشه در رادیو فردا. در بخش‌های خبری این پخش نمیشه، در لابلای موزیک پخش میشه. اما شنوندگان رادیو فردا اگر بخواین رو دنبال بکنن و بشنون، میتونم بگم که در بخش‌های موسیقی ساعت 10:30 صبح تا 11 صبح به وقت تهران و همینطور 18:30 یعنی 6:30 عصر تا 19 یعنی 7 شب به وقت تهران این برنامه پخش میشه. حالا احتمال داره که یه وقتی فرض کن ساعت 6:35 دقیقه عصر باشه، یه وقتی احتمال داره که نزدیکتر به ساعت 7 باشه، ولی در این بخش موسیقی، در این بلوک موسیقی هست که این برنامه قراره که روی آنتن بره. هر روز این برنامه پخش میشه همونطوری که گفتم و امیدوارم که با برنامه‌های جدید مجدداً همراه شما باشیم. در همین برنامه آزاده همراه تو.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پیشنهاد محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در مورد آشتی ملی و واکنش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به این پیشنهاد که اون رو بی‌معنی دونسته، از جمله گزارش‌ها و خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. در مورد پیشنهاد خاتمی، تحلیلگران رادیو فردا نیز مطالبی در این مورد نوشتند، از جمله مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما در وبسایت نوشته: این خانه از پایه و بن ویرانه است. جالب است که هر دو گروه اسم ملت رو یدک می‌کشند و ملت خود نمی‌داند. به اسم ملت به کام دولت و نظام.
رهبر جمهوری اسلامی بدون آنکه نامی از محمد خاتمی ببره، خطاب به وی گفته: مردم با هم متحدند، چرا می‌گویید آشتی؟ مگر مردم با هم قهرند.
ستاد طرح از اسد بیناخواهی و شاهرخ حیدری، کاریکاتوریست هایی که با رادیو فردا کار می کنند، در مورد آشتی ملی هم از پربازخورترین ها از سوی شما مخاطبان گرامی بود که در سایت و شبکه های اجتماعی منتشر کردیم. و طرح مانا نیستانی با عنوان حصر 6 ساله شد از پربیننده ترین ها در صفحه اینستاگرام رادیو فردا بود. این طرح‌ها در شبکه‌های اجتماعی ما مثل فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام ما در اختیار شماست و همینطور در وبسایت ما بخشی هست به نام فرداکاتور که میتونید تمام کاریکاتورها و طرح‌هایی که در سایت منتشر شده رو اونجا ببینید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 38مین سالگرد انقلاب ایران بود و در مورد چرایی انقلاب ایران، چرا انقلاب ایران به وقوع پیوست، نقش روشنفکرا چه بود، وضع اقتصادی ایران پس از انقلاب چه شد و همینجور ساختار سیاسی پیش از انقلاب و اینکه ما پس از 38 سال کجا ایستاده ایم، مطالب مختلفی در سایت و رادیو منتشر شد، پخش شد، از جمله در ساعت ششم و همینطور برنامه تابو. مانند همیشه کاربران رادیو فردا فیلم‌ها و عکس‌های مختلفی رو برای ما فرستادن که ازشون سپاسگزاریم. عکس‌های متعدد و فیلم‌هایی از اعتراض شهروندان اهوازی در استان خوزستان و در اهواز در مقابل استانداری برای ما فرستاده شد که در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اعتراض‌ها به موضوع ریزگردها، قطع برق و آب در این شهر برمی‌گردد و در مقابل استانداری گرد همایی داشتند و از جمله شعارهایی که در این فیلم ها به گوش می‌رسه
شما هم میتونید عکس ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می رساند.